بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجه شد. الفصل الثالث فی بقیت احکام الجسم و تشترک الاجسام فی وجوب تناهی. مرحوم خواجه در این مقصد ثانی که در مورد جواهر و اعراض بحث میکنه، فصل اولش در مورد جواهر بود، فصل دوم در مورد اجسام بحث کردیم، اما وارد فصل سوم شد که بحث احکام اجسام باشد، که بحث بسیار مهمی در این فصل مطرح میشه. اولین بحثی رو که حالا ایشون مطرح میکنه بحث تناهی عالم جسمانی است. این دقت بفرمایید، حالا تناهی اجسام در نظر بگیریم، اجسام اگر به نفع اجسام جزئی در نظر بگیریم، بله حتما اینها چی هستن؟ متناهی الابعاد هستن، در این بحثی نیست. ولیکن بحث ما در مورد عالم جسمانی است که آیا اون هم متناهی هست یا متناهی نیست، که مشهور حکما قائل به تناهی ابعاد عالم جسمانی شدند و ادله متعددی هم در این ساحت مطرح کردند، از جمله مثلا برهان تطبیق که اینجا اولین برهانی رو که جناب خواجه مطرح میکنه، که البته این برهان تطبیق رو قبلا در استحاله بحث تسلسل هم مطرح فرمود، که اگر ما دو تا سلسله داشته باشیم که از یک سلسلش بگیریم یک قسمتی رو عقص بکنیم، این سلسله با نسبت با دیگری رابطه زیادت و نقصان پیدا میکند، فسبته که اون سلسله هم متناهی است. اون بحث برهان تطبیق هم اینجا مطرح میفهمن. یا برهان سلمی که دومین برهانی هست که جناب خواجه اینجا مطرح میکنه، برهان سلمی همون میتوانیم بگیم به ضرب من تعبیر همون برهان ترسی هم هست. ترسی به معنی سپر هست، که اندهو سلام علیکم. چرا بهش حالا ترسی میگن؟ به این جهت هست که اندهو، چون اون به شما از کنم بله هیئت آسمان، چون که اندهو ماننده بله مدارش ماننده سپر هست، حالا مفصل حالا بحث میکنیم، این برهان ترسی رو مطرح میکنم، یعنی برهان ترسی که اندهو همون برهان سلمی هست که توضیح میدیم اینها مشخص میشود. یا اینکه برهان حیثیتی که جناب شیخ اشراق مطرح میکنیم به عنوان برهان عرشی خودش، که وقتی که ما میگیم بعض از اجزاء این عالم متناهی هستن، فسبته که تمامش هم چیه؟ متناهی است. که توی شرح منظومه هم این برهان حیثیت رو جناب مرحوم حاجی مطرح میکنه، که البته اینا همه محل بحثه، یعنی همه این براهینی که اینها برای تناهی ابعاد عالم جسمانی میارن محل تأمل هست. یا برهان مسامته و برهان مبازات کل کلمت الواحده هستن، که برهان مسامته و مبازات رو جناب حضرت علامه طباطبایی توی نهایت الحکمه مطرح کرد، که اگر یک خط بی نهایت رو در نظر بگیریم که به مبازاتش یک خط دیگری باشد که این میل پیدا بکند به این خط بی نهایت، اگر بناباشه اون خط مخلوض بی نهایت باشد، مستلزم این هست که این خط میل کننده هرگز او را قطع نکند و تالی باطل فل مقدم مثلو. این برهان رو میگم برهان موازات، بالا که ما میبینیم این قطع میکنه، پس ثبته که اون خط مفروضه متناهیست، غیر متناهی نیست، که اینها رو ما مفصل بحث کردیم که همهشون مخدوش هست. دقت میفرمایید. و اما براهین دیگری هم مطرح شده، مثلا برهان لام الفی شیخ بها، که اونم حالا مفصل هست بر اساس اون شکلی که ایشون ایجاد میکنه، که اندهو به سمت به شکل لا هست، به شکل لایی که حالا ضربه‌دری بنویسیم. دقت میفرمایید، اونجا میفرمایند که این مثبت برای تناهی ابعاد عالم جسمانی هست. یا برهانی که سید سمرقندی مطرح میکند، که اونم حالا یه بحثی هست، حالا یه خطی رو در نظر بگیرین که به صورت بی نهایت این باشد، ما روی این خط حالا یه مثلث متساوی ساقین اگر رسم بکنیم و همینجور این به شما هم ضلع ادامه بدهیم، این مثبت برای تناهی عالم جسمانی هست که بحثش مفصله، که جناب آقای حسنزاده آملی در کتاب 1001 نکتهش در نکته 683 مفصل این براهین رو مطرح کرده و همه رو مخدوش می‌داند. اما براهینی که اینجا جناب مرحوم خواجه که مطرح می‌کنه، اولین برهان، برهان تطبیقه بر تناهی ابعاد عالم جسمانی. یعنی چی تناهی ابعاد عالم جسمانی؟ یعنی این عالم جسمانی رو که در نظر بگیریم، بالاخره به جایی میرسیم که در اون فلک الافلاک که انهو بام جهان هستی، جهان یعنی همین عالم جسمانی، چون جهان به معنی جهنده است. اصلا عالم ماده رو میگن جهان، میگن عالم اخرا رو جهان نمیگن. جهان آخرت مانند کوسه ریشپهنه، جهان یعنی درش جهندگیست، یعنی درش حرکته، ولی این که حرکت فقط در این عالم جسمانی است. کسانی که قائل به تناهی ابعاد عالم جسمانی میشوند که انهو بام جهان هستی را فلک الافلاک میدانند، که ماورای این لا ملع ولا خلع، دیگه ملعی نیست. چرا؟ برای اینکه قائل به تناهی ابعاد عالم بفرمایید جسمانی هستن. خلعی نیست برای اینکه خلع چی هست؟ مستحیله. بعد مقدور قبلا گفتیم چی هست؟ مستحیله. این میشه بام جهان هستی، که انهو به یک سوری و یک دیواری میرسیم که این انتهای عالم جسمانی هست. ماورای این که انهو عدمستان است، ولی اینکه اینها برای ما خیلی مرزی نیست، چون ما عالم جسمانی را اگر تایی بکنیم به جایی برسیم که بگیم این دیگه چی هست؟ بله، ماورای این دیگه اصلا جسم بفرمایید نیست. متاسفانه برای حقیر اینها مفهوم نیست، متاسفانه، چون حقیر به گونه حکمت مشرا رو تحقیر کردم که همه این مباحثشو یک محمل صحیح براشون آوردیم اگر یادتون باشه، از جمله نفی اتحاد آدم و معلوم، یا اینکه قائل به قوای جسمانی برای قوای حیوانی می شود که خیلی ها اینا رو ترد می کنند، کون و فسادی که اینا مطرح می کنند منافی با حرکت جوهری نیست. همه اقوال حکما رو ما الحمدلله برایش یه محمل صحیح پیدا کردیم، گرچه آقایون متاسفانه نتونستن این مباحث رو حذف بکنن. جز این بحث تناهی ابعاد عالم جسمانی که متاسفانه نتونستیم محمل صحیح براش پیدا بکنیم، و به نظر میرسد که بیان مرحوم ابن سینا یک بیانی باشه که ما فهم نمی کنیم. دقت می فرمایید، من باز خودم محکوم می کنم در مقابل ابن سینا و مشائین، گرچه جناب آقای حسنزاده آملی می فهمه همه این براهین مخدوش هست، ولی به نظر حقیر، به عقل سخیف حقیرم اینها مخدوش میاد، ولی به نظر میرسد که اون اکابر و حکما منظورشون چیزه بفرمایید دیگری بوده، که انشالله این مسئله برای ما فهم بشود. ولی کم برهان اولی که برای تناهی ابعاد عالم جسمانی رو آوردند، اولین برهان، برهان تطبیق هست. برهان تطبیق مانند اینکه یک خطی رو در نظر بگیریم که بی نهایت باشد، و یک خط دیگر هم در نظر بگیریم که بی نهایت باشد، مانند یک ابعاد نظام عالم هستی رو در نظر بگیریم که چی دارد؟ بله، طول دارد، عرض دارد و ارتفاع دارد. حالا هر کدوم از اینها بخواد بی نهایت چی پیدا بکند؟ ادامه پیدا بکند. حالا این دو خط رو که در نظر بگیریم که بی نهایت هست، مثلا این دو تا خطی که عمود بر هم هستند، خب اگر از یکی از این خطوط ما بگیم یک قطعه ای رو چیکار بکنیم؟ افتراز بکنیم، جدا بکنیم، فصلش بکنیم، مستلزم این هست که این خط مقطوعه، چیزی که ازش چیزی قطع شده، انقطع از اون خط کامله باشد. وقتی که انقص شد الا ولو بود اون خط کامله هم باید چی باشد؟ متناهی باشد، چون همواره نسبت بین نقصان و زیادت بین دو امر متناهی است. بنابراین اگر دو تا خط رو در نظر گرفتیم که بی نهایت هست، یکیشو گرفتیم یک خطی از اون جدا کردیم، بنابراین این خط مقطوعه باید انقص از اون خط کامله باشد، و چون نقصان ایجاد شده فثبته که اون خط هم متناهی است، چون همواره نسبت نقصان و زیادت بین دو امر متناهی است. برهان تطبیق ولی که اول کلام هست. خب وقتی که شما چیزی رو از اون خط بی نهایت گرفتین افتراض کردین، کی گفت که این انقص از بله بی نهایت، از بی نهایت هرچی هم کم بکنیم باز نقصانش بفرمایید نمیشود، لذا حقیر سراپا تقصیر. اینجا میگیم که چی است؟ این برهان مخدوشه، برهان تطبیق نمیتواند چی باشد؟ تناهیه ابعاد عالم جسمانی را اثبات بکند. این از برهان تطبیق. برهان دیگری که مرحوم خواجه این رو مطرح کرده همون برهان سلمی است. برهان سلمی یا میتونیم بگیم برهان ترسی هم با برهان ترسی هم میتواند انطباق پیدا بکند. حالا توضیح میدیم متوجه میشین که برهان ترسی که انهو قرائت دیگری از همون برهان سلمی هست، یه تفاوتی فقط داره. برهان سلمی چیه؟ مانند این که شما دو تا خط رو در نظر بگیرین که چی باشد؟ بی نهایت باشد. مانند ارتفاع عالم رو در نظر بگیرین با مثلا طول عالم رو. به خط می فرمایین که دو تا خط چی باشن؟ قائم بر همدیگر باشن. درست شد؟ حالا بین این دو تا خط ما یک چیزی در نظر بگیریم، خطی رو به عنوان وتر در نظر بگیریم. درست شد؟ خب ما هر خطی رو که در نظر بگیریم این وترش وقتی محصور شد الا ولو بود این دو تا ضلع هم چی هستند؟ محصورند. اگر اون متناهی شد اینا هم چی هستند؟ متناهی هستند. درست شد؟ ولی کن وقتی که این وتری برای این در نظر گرفتیم میتونیم در نقطه بالاتر یک وتر دیگری برای اون در نظر بگیریم. و حالا من بفرمایید جرا اگر بنا باشه این دو تا ذل بی نهایت باشد، مستلزم این است که غیر متناهی که همون وتر باشد محصور بین چی باشد؟ حاسرنگ باشد. و تالی باطل فل مقدم مثلو. اگر بنا باشه این دو تا خط بی نهایت ادامه پیدا بکند، اون وتر باید چی بشود؟ بی نهایت بتوانیم برایش چیکار بکنیم؟ وتر در نظر بگیریم. حد یقف بفرمایید ندارد. مستلزم این هست که بی نهایت محصور بین حاسرین باشد و تالی باطل بل مقدم مثلو. این بهش میگن برهان سلمی، یعنی به صورت نردبان هر وتری که در نظر گرفتیم میتونیم یه وتر دیگر هم برای او در نظر بگیریم. و حلو من جبرو. خب اینم دوباره محل بحثه. بله هر وتری رو که شما در نظر گرفتین به اشاره حسی، اگر وتری رو شما در نظر گرفتین بله این که وتر صدوم باشد، بله اون دیگه بی نهایت بگین نیست، بلکه چیه؟ متناهیست. و این متناهی محصور بین دو امره بفرمایید متناهیست. ولی برای اون وتر صدوم میتوانید یک وتر صدوم یکم در نظر بگیرین، حد یقف ندارد. لذا وقتی وتر بی نهایت شد ذل عینم چی میشه؟ بی نهایت میشود. لذا بازم متاسفانه این برهان به نظر حقیر سراپا تقصیر مخدوش هست که برهان سلمی مثبت تناهی ابعاد عالم جسمانی نیست. برهان ترسی که حالا اینا رو دیگه مرحوم به شما سلام چی خواجه مطرح نکرده، ولی چه بسا بگیم این دلیل دومی داره، هم منطبق بر برهان ترسی باشد هم منطبق بر برهان بفهمید سلمی باشد. چرا؟ برای اینکه حالا مرحوم بله خواجه در شرح اشارات وقتی که فخر رازی برهان سلمی رو مطرح میکنه میفرمان که به شما از کنم این عباراتش هست: انما اقتفینا کلام فاضل اشاره لانهو بذل المجهود فیه، میگه این برهان به شما از کنم چی رو که مطرح کرد، برهان سلمی رو مطرح کرد، ما به همین اکتفا میکنیم دیگه، چیزی رو اینجا از برهان سلمی نمیگوییم. جناب حالا آقای حسن زاده عاملی میفهمن که انهو از این گفتار مرحوم خواجه استشمام عدم ارتضای نسبت به برهان سلمی میشه. چرا؟ برای اینکه خودش اصلا تقریر بفرمایید نکرده است. حالا فرض بر این بگذاریم که بیان جناب آقای حسن زاده عاملی درست باشد، فرض بر این بگذاریم، بنابراین این دلیل دوم میتواند منطبق بر چی باشد؟ برهان ترسی باشد. برهان ترسی باشه، میگه آن سلمی رو ایشون قبول نمی کنه. البته از بیان مرحوم خواجه این در نمیاد، یعنی میگه به حد وافی جناب فخر رازی برهان سلمی رو چیکار کرد؟ توضیح داد. دیگه من نیازی نیست که اینو توضیح بدم، لذا برهان سلمی رو مرحوم خواجه میپذیرد. حالا فرض محال بر این بگذاریم که حرف جناب آقای حسن زاده عاملی اونجا درست باشه، میتونیم این چیکار بکنیم؟ دلیل دومو منطبق بر برهان چی بدونیم؟ ترسی بدانیم. حال برهان ترسی چیه؟ برهان ترسی شما یک دایره را در نظر بگیرین که اینو به 6 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. دقت میفرمایید. حالا بین دو ضلع میتوانیم یک وتر در نظر بگیریم. درست شد؟ یک دایره در نظر بگیریم به 6 قسمت تقسیم بشه، بین این دو ضلع چی در نظر بگیریم؟ وتری رو در نظر بگیریم. حالا دوباره همون بحث میاد که اگر بنا باشد این دو ضلع بی نهایت ادامه پیدا بکنند، مستلزم این هست که غیر متناهی محصور بین خاصرنگ باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. این برهان سلمی است، ولی اینو اینجا چی در نظر گرفتم؟ به نحو ترسی. ترسی یعنی سفر، یعنی که انهو به شما هستم هیئت آسمان چون اون مدارش به نحو محدب هست، به نحو سفر هست، برای این ما میتونیم چی در نظر بگیریم؟ 6 خط. چرا میگن 6 خط؟ برای اینکه به شما هستم 6 جهت ما در عالم میتونیم چیکار بکنیم؟ در نظر بگیریم. بله، به سمت علو، به سمت صفر، یمین، شمال، به شما هستم روبرو و پشت سرمون. اگر اینو در نظر بگیریم، دایره اینجور در نظر بگیریم، 6 خط درش تصویر میشود. اگر بخواد برنامه باشه این بی نهایت چی پیدا بکنه؟ ادامه پیدا بکند، مستلزم این هست اون وتری که بین ضلع عین باشد، این باشد که غیر متناهی حاصل بین محصور بین حاصل این باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. این برهان سلمی است، ولی بیشتر بحث اون چی رو مطرح کردن؟ اون سپر عالم، اون محددیت عالم رو فرض کردن. برای این دیگه هم هست توی، حالا به شما از کنم توی نهایم، مثلا برهان چی اومد؟ موازات اومد، که دو تا خط در نظر بگیرین که یکیش بی نهایت باشد، یک خط اگر بخواد چیکار بکنه؟ میل به این خط پیدا بکند، مستلزم این هست اگر این بی نهایت باشد، هرگز این خط مائل، این خط بی نهایت را قطع بفرمایید نکند و تالی باطل فل مقدم نزلو. چون هر نقطه‌ای که در نظر بگیریم میتونیم فوقش یک نقطه دیگر در نظر بگیریم که اونجا خط کرده و حالا من جلو اونجا ما عرض کردیم دوباره این برهان متاسفانه چیه؟ ابتره. شما حتی دو تا خط متناهی هم که در نظر بگیریم که یک خط مائل به خط دیگر بشود، به گونه ای اگر اتصال این خطین را زیبعد فرض بکنیم، لازمش اینه که هرگز آن را قطع بفرمایید نکند. لذا آقایون حکما میفهمن در اتصال و انفصال به گونه ای هست که اصلا بعد فرض نمیشود. در نظر بگیریم این خط وقتی انقطاع پیدا میکنه با این خط، حتما اون جزء باید چی باشد؟ به صورت بی بعد باشد. چون اگر زی بعد باشه میگیم در جزء مثلا اول اینو قطع کرد، یا در جزء بفرمایید ثانی، بگیم در جزء اول، همون جزء اول هم دوباره زی بعد باشد، دوباره برای اون چی میتونیم در نظر بگیریم؟ اجزایی در نظر بگیریم و حلو من جلو. بنابراین آقایون فرمودن اتصال و انفصال در چی هست؟ در یک امر بی بعد. خب این که آقایون میفهمند که بله اگر یک خط بی نهایت در نظر بگیریم، یک خط مائل به اون بشود مستلزم این هست که اینو قطع نکنه، اصلا رفتی به این خط بی نهایت بفرمایید ندارد. شما اتصال رو وردین در یک امر زی بعد، اگر استحالی هست به خاطر این جهته، نه اینکه بگین که خط بی نهایت مستقل است. اینا رو مفصل ما توی نهایه عرض کردیم. لذا هیچ کدوم از براهین آقایون وافی به تناهی ابعاد عالم جسمانی نیست. یعنی هرچه عالم جسمانی را ما تعیین بکنیم به جایی نمیرسیم که ما وراء او لا خلع ولا ملع، به یک دیواره نمیرسیم که میگیم آخر مثلا عالم جسمانی هست، سرمون بخوره به این دیوار بگیم این آخر عالم جسمانی هست، همچی چیزی نیست. بلکه از بی نهایت صادر میشود از باب سنخیت بین علت و معلول. قل کلون یعمل علا شاکلته. اگر حضرت باری تعالی بی نهایت شد، در عالم جسمانی هم به گونه هست که بی نهایت از او صادر می شود. اینم البته شبهه مقدری پیش نیاد که عالم جسمانی اگر بی نهایت باشد جایی برای عوالم دیگر نمی ماند، برای اینکه عوالم دیگر در عرض این عالم جسمانی نیستند، بلکه رابطهشون رابطه طولی است. باطن عالم جسمانی عالم مثال است و باطن عالم جسمانی عالم عقل است و هل و مجر رو. ولی به گونه‌ای هست که امتداد عالم جسمانی به جای ختم نمی شود. این به ذهن حقیر صرف و تفسیر می رسه. ولی آیا منظور حکما چه بوده است؟ الله اعلم. من خودم جرأت نمی کنم که به مرحوم ابن سینا اشکال بکنم. تنها مسئله‌ای که نتونستیم از حکمت مشاء توجیه بکنیم متاسفانه همین مسئله، ولی که حرف همه حکما رو براشون یه محمل سگی پیدا کردیم که انشالله خداوند یه فتح قلبی هم حاصل بشه ولی مسئله رو بتونیم حل بکنیم. یه چیزی به ذهن حقیر میاد که حال محل تأمل داره، که البته این نیست، باید تأمل کرد. چه بسا منظورشون از بحث تناهی تقاطع بوده که بالاخره این سه بعد چی هستن؟ متقاطع هستن. لذا عالم جسمانی شکل دارد، لذا قائل به کرویت چی هستن؟ عالم بفرمایید جسمانی هستن. بالاخره باید یک چیزی اینو قطع بفرمایید بکند تا شکلی درست بشود. ولیکن این که تقاطع پیدا کرد اینها با هم مسکوت از این هست که این متناهی باشد یا بفهمید غیر متناهی. یعنی مداری رو که ما برای عالم جسمانی در نظر میگیریم در فلکل افلاک به صورت کروی، این مدار مدار فرضی است. بله جسم طبیعی گفتیم همواره شکل چیه؟ کروی است، بنابراین که نفی قاعده الواحد نشود. ولی به گونه نیست که ما بگیم که این خط یه خط حقیقی است، یه خط فرضی است. یعنی ماورا اونم میتونیم دوباره چیکار بکنیم؟ یه چیز دیگه در نظر بگیریم. بالاخره عالم جسمانی شکل دارد. این دو تا زل تا بی نهایت که ادامه پیدا بکند، یک چیز دیگه باید این را قطع بفرمایید بکند. بحثشون چه بسا بحث چی بوده؟ تقاطع بوده نه تناهی. و فیه دعملو تا حقیر تا الان حقیر توی مسئله متاسفانه چیزی را نفهمیدم. اینم اقرار نفهمی حقیر. خب و اما مسئله دومی که اینجا مطرح می شود این هست که جسم اشتراک بله معنوی دارد. جسم اشتراک بفرمایید معنوی دارد. به گونه هست که اجسامو در نظر بگیریم، جسمی که مثلا برای انسان هست و جسمی که برای نبات هست، این به نحو اشتراک معنوی است، یعنی به نحو ذل ابعاد ثلاثه. هر چیزی که ابعاد ثلاثه در او فرض بشود فهو جسمون، بنابراین این محدود میشود یک امر واحد که جسم باشد. چرا؟ برای اینکه حدش واحده، تعریفش واحد هست. یعنی جسم وقتی میگیم ذل ابعاد ثلاثه به گونه‌ای میشود که اون محدود یک امر واحد میشود. و از یک طرف هم ما میبینیم که جسم منقسم به اقسام متعدده نیست، انتفاع قسمت مستلزم وحدت محدود است. بنابراین جسم به نحو اشتراک معنوی است که بر همه مصادیق خودش قابل صدق است و اونم ذل ابعاد ثلاثه است. مسئله دیگری که باز برای ما مهمه این مسئله ثانی ثالثه است که مرحوم خواجه فرمود و از ضرورت و قصد به بقائها. بدیهی مقتضی این هست که ما بگیم جسم باقی است. مرحوم علامه حلی که اینو توضیح میده متاسفانه به گونه توضیح میده که نفی حرکت جوهری بشود از جسم، برای اینکه ما قبلا شواهدی آوردیم که مرحوم خواجه قائل به حرکت بفرمایید جوهری هست. دوست مسئله رو شاهد آوردید. ایشون میگه بیان این که انه در مقابل نظام هست، نظام قائل هست که جوهر یک امر متصرمه، یعنی دائما در حال شدنه که بشه بعد همون حرکت جوهریه. چنانچه اعراض امور متصرم هستن دائما در حال تغییر هستن، میگه جوهر هم دائما در حال چیه؟ تغییره. جسم دائما در حال تغییره. وقتی که مرحوم علامه میفهمند مرحوم خواجه در مقابل نظام قائل هست که جوهر یک امر چیه؟ باقیه، یعنی در جوهر ما تصرم نداریم، نفی حرکت چی بشود؟ جوهریه بشود. لذا میگه اندل اقلا این هست که جوهر یک امر باقی است. و کی گفت اندل اقلا اینه؟ بعد اندل به شما هستم حاسین این هست که ما وقتی که حس میکنیم این بله جسم را، میگیم جسم سابق کنه همون جسم لاحقه در حس، ولی در عقل که این نیست. بلکه وقتی میبینیم اعراض متصرم هستن و اعراض شعنی از شونات جوهر هستن، فسبت جوهر هم در حال تغییر هست. پس نگیر اندل و قلا، دقت میفرمایید. علاوه بر این که جناب اگر علامه حلی اینو جوری بیان کرد که نفی حرکت جوهری هست، حقیر صراف و تفسیر میگن این مثبت برای حرکت جوهری هست. چرا؟ وقتی که مرحوم حاجی داره میگه جسم باقیست، یعنی درش کون و فساد بفرمایید نیست. خب بابا مشائین که قائل به تغییر دفعی در جواهر هستند، نه اینکه اصلا بگیم جوهر ثابت است. هیچ کس این حرفو نزده. مشائین قائل هستند که اگر جواهر تغییر پیدا میکنن، تغییرشون تدریجی بفرمایید نیست، تغییر چیه؟ دفعیه، به نحو کون و فساد. یعنی صورت سابق مزمهل میشود و دفعتا صورت لاحق ایجاد میشود. میگن نه، هیچ کس قائل نیست که جوهر امر ثابت هست، چنانچه علامه حلی میخواد معنا بکنه که بگه جوهر جسمی امر ثابت است. نه، متغیر است، ولی تغییرش از باب کون و فساد نیست، بلکه باقی است. یعنی جسمانیت جسم همواره چیه؟ باقی است. در صورت لاحق و در صورت سابق این جسم هست. یعنی چی؟ یعنی کون و فساد نیست. پس نه در حرکت جوهریه. ببینی یک قدمه رو تا کی معنا بکنه. اینجا جوری مرحوم علامه حلی معنا کرد که نفی حرکت جوهری شد. ولیکن خب این که جز بدیهیات است که جوهر متغیر است، این که مشاع هم میگن، ولی میگه تغییرش تغییر چیه؟ دفعیست، به نحو کون و فساده. لذا مرحوم حاجی، مرحوم خواجه وقتی که داره میگه که جسمانیت جسم باقیست، یعنی به گونه نیست که این مزمحل بشود، بلکه از باب چیه؟ حرکت جوهریه، که این عبارات مرحوم خواجم این بود که قبلا میگفت صورت صورت چیه؟ واحده هست، که ما گفتیم اون صورت واحده معنی چیه؟ حرکت جوهری، یعنی یه صورت واحده هست که دائما داره برای این ماده توارد پیدا میکنه، یک حقیقت. این جسم هست که ذو اطوار است و دائما داره توارد بر این ماده پیدا میکند، لذا جسمیت جسم یک امر باقی است، صورت لاحقش مزمحل نمیشود که فاسد بشود چیز دیگری بفرمایید ایجاد. بله اگر ماهیتش رو در نظر بگیریم، دقیقا حد وجودی این رو در نظر بگیریم، به رفت کون و فساده، این رو دقت بکنین. لذا مرحوم صدرالمتری میگه جسمی که تحت مثلا به شما اصلا نباتیت هست خیر از اون جسمی هست که تحت حیوانیته، یعنی همینجور که صور دارن سیلان پیدا میکنن، ماده هم در حال چیه؟ بفرمایید سیلان اون ماده ثانیه که چی باشد؟ جسم باشد. جسمی که تحت نامیت هست غیر از اون جسمی هست که تحت حیوانیته. خب این اگر بله اون جسمی که تحت نباتی هست حد و ثغورش رو در نظر بگیریم و اون جسمی هم که تحت حیوانیت هست حد و ثغورش رو در نظر بگیریم، به گونه میشود که اون جسم تحت نباتیت مزمحل شده و جسم تحت حیوانیت چی شده؟ ایجاد شده، میشه کون و فساد. لذا ما بارها عرض کردیم که کون و فساد ناظر به چیه؟ اون حد وجوده، ناظر به چیه؟ ماهیتشه. یا حرفم درسته؟ بعد شکاکش لعنت کسی اگر کون و فساد رو به چالش بکشه. رضا مشاهین اگر قائل به کون و فساد هستن به این معنا هست، ولی همین کسی که قائل به کون و فساد هست میگه صورت واحد است. صورت واحد است یعنی به اعتبار وجود، یعنی یه وجود جمعی رو میتونین در نظر بگیریم که ذو اطوار باشد و دائما طوری از اطوار او به منصه ظهور میرسد. اینه حکمت، یعنی این الجمع مهما امکن اولا منتر. مرحوم متاسفانه صدر و متعلیم فکر کرد حرکت جوهری در مقابل کون و فساده است، لذا من نفیه چی کرد؟ حکمت سابق خودش کرد که انهو فکر کرد چیزی تأسیس کرده، ولی که تأسیس نکرده، بلکه رابطه حکمت صدرالمتعلین به حکمت پیشین به قول حقی رابطه نشر و لفه، لف و نشره، نه ناسخ و منسوخ، گرچه خودش اینو نفهمیده. گرچه خودش فکر کرده یه کرده جدید آورده، ولی وقتی که اون مباحث حکمت مشفا کماه و تحقیق فهم بشود، اونا به صورت لفظی گفتن. چرا؟ برای اینکه اصلا ابن سینا حوصله این بحثا رو نداره، اصلا شأن ابن سینا نیست که بخواد نشری بحث بکنه. خیلی از چیزها رو اصلا میگه جز بدیهیات است، به قد میفرمایند اصلا مفروغان اهم میدونه بعضی چیزا. لذا جناب بهرمنیار وقتی که از ابن سینا در کتاب به شما از کنم بله المباحثات سوال میکنه که آیا وجود در عالم خارج اصیل هست یا نیست، میفرمایند که این عمر ما مگر به شما از کنم اصل راه رو بردیم که در مورد این مسائل بحث بکنیم. این هر کسی میفهمد که وجود یک امر چی هست؟ اصیل هست. یعنی خیلی چیزها نزد مرحوم ابن سینا جز مباحث مفروغان انه بوده، لذا ازش بحث نکرده. حال مرحوم صدرالمتعلی اینو فقط داره اومده چیکار کرده؟ تفصیل داده، نشر داده. لذا العلم نقطتون کستر الجاهلون. خیلی از این نزاعات نزاعات لفظی است، ولی اون که خود حکما نمیفهمن. یه نفر باید از برای اینها بیاد نگاه بکنه که همون نزاع لفظی بین عنب و انگور و حالا اون ترکا چی میگن؟ عزوم پیش بیاد. همین یه چیز دارم میگن به عبارات شدتا، کون و فساد درست هست، حرکت جوهری درست هست، نفی اتحاد آل معلوم درست هست به حمل شایع، اتحاد آل معلوم درست هست به حمل حقیقت و دقیقاً قوای جسمانی درست هست، اینا رو مفصل تو اشارات گفتیم. جوری ما اشاراتو گفتیم که اصلا میگین هر چه هست فقط حکمت مشاقی هست ولا غیر. بیانات مرحوم شیخ اشتاق هم محمل صحیح داره، همه یه چیز دارم میگم. خب و ضرورت و قضت به بقائها شد مثبت حرکت جوهریه، نه نافی حرکت جوهری. مطلب دیگر که حالا اینها دیگه خیلی مهم نیست این هست که ما بعض از اجسامو میتونیم در نظر بگیریم که کیفیات مذوقیه مرئیه و مشمومه درش نباشد، جسمی نه مشموم باشد بو نداشته باشد، مرئی نباشد مذوق هم نباشد، مرئی یعنی مبصر هم نباشد. خب کیف محسوس ما گفتیم پنج چیز هست، این که مبصر باشد، بله، مشموم باشد، مذوق باشد، مسموع باشد و چی؟ گفتیم دیگه مذوق، مبصر، مشموم، مسموع، ملموس باشد. خب جناب مرحوم خواجه حاجی و خواجه رو ما خلط میکنیم، چون قبلش چی میگیم؟ کتاب منظومه میگیم، این چه داریم کتاب تجدید دیگه خلط میشه. مرحوم خواجه میفهمن بعض از اجسام میتونیم در نظر بگیریم نه درش چی باشه؟ مذوقیت باشد، نه مفسریت، نه مشمومیت. البته میتونست بگی که مسموع هم بفرمایین نباشد، بعضی چیزا در نظر میتونیم بگیریم که مسموع نباشد، ولی چند هر چیز رو که در نظر بگیریم ملموس درش هست. لذا گفتیم ملموسات اولیه چی میشود؟ همان حرارت و برودت و یبوست و رطوبت. هر جسمی رو در نظر بگیریم این کیفیات اولیه چی؟ ملموسه درش هست، ولی ممکنه به شما اصلا نه مبصر باشد، نه مذوق باشد، نه مشموم باشد و نه مسموع باشد. اینم از مسئله چهارم. و اما مسئله پنجم، این که اجسام فی حد ذاته گرچه مرئی نیستن، یعنی مبصر نیستن، ولی کم به شرط ذوق و لون مبصر هستند. یعنی فی حد ذاته بگونه نیست که هر جسمی مبصر باشد، شرایطی میخواهد این که چی باشد؟ ملون باشد، اول شفاف نباشد، و دوم این که به شرط ذوق نور در او اگر تابش بکند این میشود برای ما مبصر. اینها خیلی برای ما مهم نیست. دو تا مطلب مهم اینجا که داشتیم، یکی عدم فهم حقیر نسبت به کناهی اجسام بود، البته این نفهمیدن فوق فهمیدن بعض آقایون هست، بعضی وقتا ابن سینا میگه من نمیفهمم. دقت میکنید؟ میگه من مواد جسمانی را نمیفهمم. این نفهمیدن اشرف از فهم صدراست، اینو میخواستم بگم. با این همه این که توجیه میکنه آخرش میگه نمیفهمیم. و این نفهمیدن خودش مقبول به تشکیکه، نگه عدم مشکک نیست، به اعتبار بله اضافه به وجودش چی هست؟ مشککه. نفهمیدن تا نفهمیدن داریم، ما نفهمیدیم. بحث تنهایی اجسام را این یک مطلب بود، و دوم اون که اون به شما از کنم و ضرورت و قضت به بقائها نه تنها نافی حرکت جوهری نیست، بلکه مثبت حرکت جوهری هست، و حرکت جوهری نافی کون و فساد نیست. اینها رو شاید جایی پیدا نکنیم. الفصل الثالث فی بقیه احکام الاجسام، خوب دقت بکنید توی تطبیق، و تشتر کل اجسام فی وجوب تناهی، همه اجسام به گونه هستن که اینها متناهی الابعاد هستن. دلیل اول لوجوب اتصاف ما فرز له ضده به عند مقایستهی به مثلهی مع فرض نقصانهی انه، دیست سختر از این نمیتونست بگی مرحوم خواجه رحمت الله علیه. دلیل اول برهان تطبیقه، میگه همه اجسام مشترک هستن در وجوب تناهی. دلیل اول چیه؟ لام لام تعلیل هم لوجوب اتصاف ما فرز له ضده به، یعنی متصف از اون چیزی که فرض شده ضد تناهی برای او، که بشه بعد همون چی؟ خط مقطوعه که یک چیزی رو ازش چیکار کردیم؟ قطع کردیم. لوجوب اتصاف آن چیزی که فرض شده ضد تناهی برای او، که بالاش می‌نویسین همون خط مقطوعه که انقص از اون خط کامله بشود، لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به عند مقایسته به مثل، وقتی که اینو مقایسه میکنیم با مثلش که همون خط کامله باشد، مع فرض نقصانه ان، با اینکه میبینیم این خط مقطوعه انقص از اون خط کامله است، فثبت اون خط کامله هم متناهی است، شد برهان تطبیق. دلیل دوم، و لحفظ نسبت بین ضلعی زاویه و مشتمل علیه مع وجوب اتصاف ثانی به، همان برهان چی بشود؟ سلمی، یا بفهمیم برهان ترسی، که انهو کل کلمت واحد است. و به خاطر حفظ نسبت بین ضلعی زاویه، بین ضلعی زاویه چی؟ همون وتره، نسبت است بین اون وتر و مشتمل علیه و اون چیزی که این دو ضلع مشتمل بر اون هستن، اون دو ضلع غیر متناهی، نسبت است بین وتر متناهی و دو ضلع غیر متناهی، بنابراین دو ضلع هم متناهی هستند. چرا؟ برای اینکه وقتی که اون متناهی شد این هم باید متناهی باشن، و الا مستلزم این هست که غیر متناهی محصور بین خاص. و لحفظ نسبت بین ضلع وتر ای الوتر و مشتمل علیه، یعنی اون دو ضلع، مع وجوب الاتصاف ثانی به تناهی، بهی به تناهی میخوره، با اینکه واجب است که اتصاف بشود اون ثانی، یعنی بعد بینهما که وتر باشد، به تناهی، وقتی اون متناهی شد بنابراین اون دو ضلع هم باید چی بشود؟ متناهی بشود. و اتحاد الحد و انتفاع القسمت فیه یدل علی وحدت، این که تعریف جسم واحد است و منقسم نیست دلالت میکند بر وحدت محدود، یعنی همواره جسم به رغم اشتراک معنوی هست که ذل ابعاد ثلاثه است. و ضرورت و قضت به بقائها، و بدیهی سرچت جوهری، بله نیاز به دلیل نداره، و قضت و ضرورت و قضت به بقا، بدیهی است به شما اصلا بقا صورت جسمیه. خب صورت جسمی هم بدیهی است که متغیر است، همه مشاهیر قائلن که جوهر متغیر است، هیچ کس نگفته جسم ثابت است، هیچ کس نگفته، بله هیچ کس نگفته جوهر بفرمایید ثابت است، حالا یا تغییر دفعی درش هست که کون و فساد باشد، یا تغییر تدریجی هست که بشود حرکت جوهر. بنابراین وقتی که جوهر شد یه امر غیر ثابت، ولی که از یک طرف خواجه میگوید که این باقی است، فثبت کون و فساد نیست، بلکه بنابراین از باب حرکت جوهر، یعنی یک صورت واحده هست که دائما داره توارد پیدا میکنه. اگر حقیر نبودم حکمت شهید میشد. و یجوز خلوها عن الکیفیات المذوقه والمرئیه والمشمومه کل هوا، نمیدونم یه چیز اینجا بگم یا نگم، بنده میخواستم بیام حوزه، توسل به حضرت معصوم پیدا کردم، یک روز اومدم پیش حضرت معصوم، گفتم اگر بیبی چون تا برام قطعی نمیخواست بشه نمیخواستم بیام، مشکلاتی داشت، تا اینکه در عالم رویا فرمودن شما باید وارد حوزه بشوید، و خود حضرت آقای بله رحمت الله نجفی مرعشی ما رو در بغل گرفتن، ایشون روش ماسخان فرمودن که شما از ما هستین، ما از شما هستین، وارد حوزه بشوید، و الحمدلله به حوزه برای ما برکات داشت، برکاتی داشت، و انشالله بتونیم تو این ساحت اون علمی که متاسفانه از اون مقر خودش خارج شده، حکمتی که از مقر خودش خارج شده، بتونیم اینها رو حداقل یک به شما هم بازبینی دیگر بشود که مشائین قائل به چی بودن، اشراقیین قائل به چی هستن، خود صدرالمتعالین قولهای نهاییش متاسفانه اصلا برای خیلی از ما مطرح نشده، بتونیم خدمت بکنیم در این ساعت. و یجوز خلوها عن الکیفیات المذوقه والمرئیه والمشمومه کل هوا، جایز است خلو این اجسام از کیفیات مذوقه، مذوق نباشد، مرئی نباشد، ای مبصر نباشد، مشموم نباشد، مسموع هم نباشد، ولیکن نمی شود که ملموس نباشد، چون کیفیات اولیه که حرارت و برودت و یبوست و رطوبت باشد در همه اجسام موجود است. و یجوز رؤیت ها به شرط ذوء و لون و هو ضروریون، و جایز است رؤیت اجسام، البته نه فی حد ذاته، بلکه به تبع چی؟ ذوء و لون، اگر ملون باشد و به شرط ذوء، این مبصر است و هو ضروریون و بدیهیون. و صلی الله علی محمد و آله.